چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری بری بری, بری هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به 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 به. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به ایستگاه فردای امروز پنجشنبه نهم آذر ماه 1402. من فرشید منافی به همراه همکارانم شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند امروز هم از این لحظه همراه شما هستیم تا ساعت 10 شب از رادیو فردا. واقعا باورش سخته که گندگوی خاورمیانه که میخواد بعد جنگ بره غزه رو بسازه، کارش به جایی رسیده که رئیس اورژانس مملکت گفته برای تأمین آمبولانس کافی نیاز به کمک خیرین داریم. چند وقت دیگه فکر کنم اصلا تو بودجه کشورم یه محل کمک های خیرین قرار بدن، اصلا بدن کشور رو خیرین اداره کنن. شاید اگه خیرین کشور رو بگردونن دیگه کارمند بازنشسته صدا و سیما در اعتراض به عدم پرداخت سنواتش خودش از بالای ساختمان صدا و سیما پرت نکنه پایین. یا مثلا بازنشسته های مخابرات تو استان های لرستان، فارس، اصفهان، اردبیل، سیستان، بلوچستان، زنجان نرن واسن تو سرما و گرما در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و مطالبات معوقه شون تجمع کنن، هی شعار بدن. ها؟ بدین آقا، بدین خیرها کشور رو اداره کنن، به احتمال خیلی زیاد وضع از اینی که خودتون ساختین بهتر خواهد بود دیگه. بدین بره، بدین. بریم سراغ برنامه امروز ببینیم که دیگه ما که نبودیم در این هفته چه خبر بوده. برو بریم. اما ما که نبودیم، بابا زاکی شهردار انقلابی تهران از فرصت پیش اومده آتش بس بین حماس و اسرائیل استفاده کرد و با یه پیشنهاد توپ شیطون بلا به میدون اومد. اینا
به اعتقاد بنده معادله تغییر خواهد کرد. آها. و اساساً شرایط به سمتی میره که انشالله ما بریم به سمتی که کمک کنیم همه مدیریان شهری که حق و وظیفه خودشون رو ادا کنن و بتونن انشالله به سرعت بازسازی غزه رو داشته باشن.
او عجله‌ای هم داره ها، سری میخواد غزه رو بازسازی کنه. ای کلک، تراکم فروشی بخور بخور تو شهرداری تهران مزه کرده، میخواد شعبه غزه رو هم بزنه، شعبه شماره دو. باشه، حالا خیلی آروم باش، خودتو کنترل کن، چند تا نفس عمیق بکش، صبر کن معادله تغییر بکنه، حماس پیروز بشه، بعدش تجهیزات شهرداری رو بفرست بره غزه. والا به نظرم مردم ایران به خصوص مردم تهران هم با این کار مشکلی ندارن، فقط به یه شرط که خود بابا زاکی و تیمش توی شهرداری تهران همگی دست جمشید پاشن برن اونجا رو آباد کنن، همه با هم یک یکش، اصلا بره بشه شهردار غزه، به شرطی که دیگه ایران نیاد. اصلا سگ خورد آقا، 4 تا لوده رو، 10 تا کامیون و 20 تا فرغون و 30 تا بیل و 40 تا کلنگم ببره اونجا رو آباد کنه. با این شرایط فکر کنم همه استقبال کنن. مشبرام هم ببرن بشه رئیس جمهور، معظم دارم ببرن بشه معظمله غزه. خلاصه ما تعارف نداریم، ما دیگه سهمیه‌مون رو ببین از خدمت رسانی و آبادسازی شما گرفتیم. دیگه وقتشه که باقی بلاد اسلامی هم ازتون استفاده کنن دیگه. آقای راننده عقب کامیونتو وا کن، یه بار مشتی از این مدیرای انقلابی بزن، مردم غزه منتظرن. آباری کلا آقای راننده، آقا یالا بزن تو دنده، فقط گاز بده ها، گاز گاز گاز. آها برو بریم، گاز بده، برو برو وانستا، برو بریم. موسیقی که نبودیم، یه سری عکس منتشر شد و خبر این عکسام این بود: برنامه تحت عنوان کارگاه آموزشی تطهیر با هدف آموزش غسالی با حضور دانشجویان دانشگاه شاهد در مجتمع اروجیان سازمان بهشت زهرا برگزار شده است. غسالی که میدونین همونیه که ما تو خونه بهش میگیم مرده شوری. میدونم باورش سخته براتون، ولی اتفاق افتاده دیگه. توی این عکس هم یه سری دانشجوی دختر پسر برداشتن بردن، یه حاج آقای وایستاده داره براشون توضیح میده مرده رو چجوری بشورن. مخ آدم درد میگیره به خدا. خب آخه اینا دانشجو چی بودن که باید تو کارگاه مرده شوری شرکت میکردن؟ من مرده شوری مدرک دانشگاهی داره. خب من میفهمم به هر حال هر کاری یه سری آموزش میخواد، بله، ولی دوره دانشگاهی هم داره. یعنی الان تو دفترچه کنکور رشته مرده شوری داری؟ خب اسمش چیه بعد؟ کاردانی مرمت اموات، کارشناسی آبیاری رفتگان، کارشناسی مشتمال مرحومین. بعد من نمیدونم، یعنی مثلا دوره عملی هم داره بعد برن دانشجوها؟ تو مدرکشون میزنن مسلط به آخرین فنون پیشرفته لیف صابون اموات؟ واقعا نمیدونم، اصلا واقعا اینا چیزای عجیبیه ها دوستان. مردم باقی کشورهای دنیا ندارن از این چیزا که ما داریم انقدر سرگرم بشن باهاشون. پس واقعا باید قدرشون رو دونست. بله خب هفته پیش درباره موضوع حجاب‌بان‌ها صحبت کردیم، همین موجوداتی که اخیراً معلوم نیست از کجا آزادشون کردن، آوردنشون تو مترو به مردم تذکر حجاب میدن، میرن رو اعصاب مردم. یه عده‌شون هم دوربین گذاشتن روی سپایه و خانمایی که حجاب اجباری ندارن عکس و فیلم میگیرن که حالا مثلا احتمالاً بعداً براشون پرونده‌ای باز کنن و اینا. البته این هفته معلوم شد اینا آخرش از کجا آزاد شدن، چون این هفته روزنامه اعتماد رفت این تعطوی ماجرا رو در آورد، از یک بخشنامه خبر داد. یک بخشنامه ایه که تاریخش 9 خرداد 1402 و اونجا آقای وزیر کشور که ایاتون باشه هفته پیش گفته بود بی خبر از همه چیز و اینا همش خودجوشه و اینا، از برخی دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها از جمله شهرداری تهران، مدیر عامل متروی تهران خواسته که ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی است. همچنین در ایستگاه‌های خلوت ممانعت از ورود افرادی که قوانین پوشش را رعایت نمی‌کنند می‌بایست به سرعت عملیاتی شود. متوجه شدی؟ بله. وزیر کشوری هم زیر این بخشنامه را امضا کرده که درباره این موجودات موسوم به حجاب‌بان اینجوری گفته بود هفته پیش.
ببینید ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. این در واقع تحت عنوان امر و نهی از منکر ظاهرا گروه های مردمی اقدام میکنن و کارشون بعد در چارچوب امر و نهی از منکره.
بله، گروه های مردمی مردم عادی هن، فقط ظاهرشون یه نمه یه جوری آدم فهم کنه یه چند صد سالی یه جای حبس بودن تازه درشون آوردن، نمیدونم چرا. پس حالا میفهمیم وزیر کشور نظام مقدس اسلامی دروغ گفته بود. مثل چی؟ مثل همونی که شما جای خالی رو باش پر میکنی. البته خوشم میاد خودشون هم هوای کار دستشون اومده، میگن در ایستگاه‌های خلوت از ورود افراد بی‌حجاب ممانعت به عمل بیارن. خب چرا خلوت؟ فقط خفگیرا و کیفقاپا و خلافکارا دنبال جای خلوتن. شما که مدعی هستین کل ملت نمیدونم پشتتونن و نمیدونم یه عده معدودی فقط فلانن، چرا فقط یه جای خلوت؟ چرا دنبال جای خلوت میگردی برای برخورد با قانون شکنان؟ تو یه بند دیگه از این بخشنامه اومده که سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری و تهیه مستندات و احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی اقدام و نتایج را به صورت فوری به فراجا یا مراجع قضایی ارسال نمایند. یعنی هم تکلیف حجابان مشخص شد که از کجا آمدن، آمدنشان بهر چه بود، همونایی که سپایه و دوربین آورده بودن از مردم عکس و فیلم میگرفتن. حالا به نظرتون بعد از این افشاگری چی شد؟ وزیر مربوطه بابت دروغی گفته بود عذرخواهی کرد؟ خیر. اون بخشنامه رو تکذیب کرد؟ خب خیر. همون روز یک شنبه که این گزارش چاپ شد، روزنامه اعتماد به خاطر انتشار این گزارش و خبر بابت بخشنامه‌ای که آقای وزیر امضا کرده بود علیهش اعلام جرم شد. چرا؟ چون دادستانی تهران اعلام کرد این سندی که روزنامه اعتماد منتشر کرده، آقای وزیر هم زیرش امضا کرده، الان براتون خوندم، مهر خیلی محرمانه داشته. خیلی محرمانه، مهر خیلی محرمانه داشته، منتشر کردنش غیر قانونی بوده. جالبه ها، یعنی یه سری موجودو گذاشتن پاچه مردمو بگیرن، هیچ کی مسئولیتشون رو قبول نمیکنه، هیچ کی زیر بار ساماندهیشون نمیره، یه جا مشتشون وا میشه مشخص میشه اینا از کجا خط میگیرن، بلافاصله برای اونی که مشتشون رو وا کرده پرونده قضایی باز میکنن. اینجاست که میگن پدر ترس بسوزه که چه کارا با آدم نمیکنه به خدا.
من یه زن آریایی که تو بدنم ترکشه، یه گردان باستم جون میدن یه تار موهام کم بشه، میبندم چترم و راه میرم زیر بارونم، دوست دارم تو پنهایی لاک بزنم به ناخونم، هزار تا چشم ناپاک وصله به جون و تنم، حقوقم رو میخورم چون که فقط یک زنم، دلم میخواد بخونم کوبم و برقصم، دلم میخواد شد باشم و از هیچ تهدیدی نترسم، ندارم امنیت نه هیچ کجا و لحظه ای، میتره که مغزم دائم مثل بمب هسته ای، اگه که آزاد بگردم یه هر زم از دید تو، خب میتونی راحت ببندی اون چشای هیز تو، من پر از ارزشم به تنهایی ارتشم، مادره یه سرزمین تو تحریم حتی جنگشم، این کشور رو میسازم با عشق و صلح و رشاد، باید همدلی و صداقت با گفتار پر نجابت و کردار خوش و رضایت پر بشه توی مملکت.
بولی مگولی بولی مگولی باید بمونی پیش، سایت یه روزی کم بشه دیوونه ترم میشم، نذابت میشم تو بمون پیشم، جان من مرم باش تو بری منم بد میشم.
خانم آقایون بیکار، دختر خانم و آقا پسرای جویای کار، آیا از بیکاری خود رنج میبرید؟ دیگه رنج نبرید. چرا؟ چون مهندس عبدالمالکی رو یادتونه؟ همون که میخواست لامبورگینی رو تو مکانیکی بده جوانای توانمند انقلابی تولید کنن، بعدم وزیر کار شد ولی انقدر شوت بود برش داشتن از اونجا ریاست مناطق آزادو بهش دادن بیکار نمونه. همون اوشون یه فکر بکر براتون کرده اینا.
رونمایی از سامانه‌ای برای کسب و کار.
آها. الو.
سامانه‌ای با عنوان اورژانس کسب و کار که برای ثبت و رفع مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق آزاد راه اندازی شد.
بیا. دیگه بهتر از اینم میشه؟ به خدا اگه بشه. اورژانس کسب و کار راه انداخته براتون. یعنی مثلا یکی ساعت 2 نصف شب، 3 نصف شب، 4 صبح، هر ساعتی از شبانه روز حس میکنه بیکاری بهش فشار آورده، همون موقع تلفن رو برمی‌داره، شماره رو می‌گیره، به امید خدا گوش شیطون کربی حرف پیش، فردا صبحش ساعت 8 صبح میتونه بره سر کار. چه جوری؟ نمیدونم. لابد اینجوری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اورژانس کسب و کار، اپراتور شماره 66 بفرمایید. چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟
بابا داداش سلام، بیکارم بی پولم.
بله.
چون شما به جون پدرم اصلا نمیدونم دارم چی کار میکنم، یعنی
بله
ویلانم سیلانم حیرانم.
با یعنی... موبایلتون تماس گرفتید دیگه؟
بله. خب بله،
من الان چند تا فایل براتون ارسال میفرمایم.
آره داره میاد.
بله.
چیه اینا؟
وضو دارید دیگه انشالله؟
وضو؟
بله.
نه والا پیش پاتون چیز شد؟ در رفت باطل شد دیگه.
فعلا یک نگاه گذرا بندازید به فایلا، ولی بعدا حتما وضو بگیرید.
یعنی چی داداش؟ چی بله. میگی شما؟ اینا چی هن؟ دعا فرستادی برا من؟
بله بله برادر من، فایل اول دعای رفت آخه... بیقراری ناشی از بیکاریه. ابو حمزه بیعمل در قرن دوم هر موقع بیقرار میشد همین رو میخواند، بیقرار بیماریش برطرف میشد جان شما.
ابو حمزه بی عمل گفتی؟ خب این که اصلا اهل کار نبوده، همین بی عمل بوده دیگه.
نه، فایل بعدی دعای باز کردن مغز. حالا
یعنی جراحی مغز مثلا.
خب اینو یکی از اصحاب پیغمبر به نام صلاح الدین معیوبی وقتی با همسایش دعواش میشده میخونده.
با کی؟
با چی؟
خب چرا؟ خب چه ربطی داره به من؟
اینا در همن دیگه، برای همه میفرستیم. روش مصرفشو بلدین یا بدم خدمتتون؟
روش مصرف؟ بله. داداش چی؟ مگه آنتیبیوتیک آخه؟
یادداشت بفرمایید. دعا رو در حال نشسته سه بار میخونید.
چی داری؟
دو بار تو آب شیر روان فوت میکنید. بعد پا میشید وامیستید، سه بار با زاویه 90 درجه دلا میشید. بعد میرید توی چارچوب در بلند فریاد میزنید خدایا غلط کردم.
داداش من کار میخوام، نمیخوام حامله بشم. چی داری میگی؟
میخواین دعای مخصوص بارداری رو هم بفرستم براتون؟ بارداریش تضمینیه.
نه داداش، من مادرزاد باردارم، دست درد نکنه.
خب الحمدلله.
در پایان میخواستم از این فرصت استفاده کنم بگم چیدم تو اورژانس کارتو.
دعای رفع بی اختیاری ادراری رو هم میتونم براتون بفرستم.
اسم تو آرونم هم از دیگه تا عبد، از دیگه حاله تا عبد تا عبد. چه ساکتی حرف بزن، حالا جای خالی جای درد من، جای خالی جای درد من. بیا به قلبم سر بزن، روی زخمم میشه دیگه نباشی، سقوط زاده بری دیگه نباشی.
خبر این که یه چندرغاز از این گرد و غبار ثروت هزاران میلیاردی که به عنوان سهام عدالت به بعضی ها میدن، اسمس اومده که 1,000,000 به حسابت واریز شد. بعد در کمال بیپولی و بیچارگی میرین 1,000,000 رو برداری. خوشحال که نیستی اصلا، یه ذره به دردی بزن. میتون اونجا زده موجودی کافی نمیباشه و آبروت هم میره. اینو میفرستن تو حساب و میگن بعدن اجازه برداشت باید صادر بشه. آخه این مسخره بازی ها چیه؟ مردم مسخره کردیم. فقط میخوام مثلا خوشحال بشی. الان خبر اینه.
بله خیلی ممنونم از تماس شما. واقعا جمهوری اسلامی دوستان یکی از برگریزترین نظام هاست و این قابلیت رو داره هر روز شما رو غافلگیر کنه با خبرها و اتفاقاتی که خودش مسبب بشه. یکی از آخرین مصادیق این قاعده هم ماجراهایی بود که در رابطه با برگزاری مسابقات دو و میدانی ناشنوایان با میزبانی ایران و در مجموعه ورزشی انقلاب تهران اتفاق افتاد دوشنبه همین هفته. توی تصاویری که به صورت اختصاصی از این رویداد به رادیو فردا رسید و بلافاصله هم همکارای ما توی رادیو فردا منتشرش کردن دیده شد، در حالی که خانمای ورزشکار ایرانی طبق معمول دارن با مقنعه و شلوار و پوشیدگی اجباری مورد علاقه نظام میدوئن و رقابت میکنن و اینا، ولی خانمهای ورزشکار خارجی دارن با شورت و پیرهن استاندارد ورزشی و حتی به صورت نافبرملا رقابت میکنن، همون کاری که همه دنیا دارن میکنن. شاید بگین خب حتما طبق معمول مجلس رو زنونه کرده بودن، یه وقت نامحرم نبینه، ولی اگه به تصاویر دقت کنید اتفاقا یک تعداد مربی و داور مرد ایرانی و خارجی هم در محوطه ورزشگاه هستند و در یک اتفاقی که از نظر مغز ارازش غیر ممکن به نظر میاد، در اثر این رویداد خانم ها آقایون نه زمین شکافت، نه کسی به کسی تجاوز کرد، نه اصلا انگار نه انگار. درسته، فقط نکته‌ای که تو تصاویر آزاردهنده است اینه که خب چطور میشه زنای ایرانی تو کشور خودشون باید با چادر چاقچور رقابت کنن ولی زنای خارجی میتونن با لباس استاندارد ورزش کنن؟ حالا مردم که میدونن نظام رسما علیه زنان ایرانیه و اصلا آپارتاید جنسیتی داره اعمال میکنه، ولی در این حد آخه اینقدر تابلو، اینقدر وقی نمیشه که. اما انتشار این خبر توسط رادیو فردا خیلی سریع ده، یعنی در حد چند ساعت منجر شد به اینکه وزیر ورزش و جوانان زرتی زد رئیس فدراسیون ناشنوایان رو برکنار کرد. این یارو هم که برکنار شد در دفاع از خودش به خبرگزاری فارس که چه عرض کنم خبر بازجوی فارس باید بهش بگیم دیگه، گفت که در مسابقاتی که برگزار شد بانوان و آقایان مختلط نبودند و زمانی که بانوان مسابقه داشتند هیچ موجود نری در محوطه پر نمی زد. یکی نیست بگه اخوی، اگه شما ارازشه تو محافل خودتون به زنا میگید ماده، به مردا میگید نر، ولی انسانهای متمدن معمولا اگه نگن خانومها و آقایان میگن زنان و مردان یا زنا و مردا. ولی البته شماها چیتون به آدمیزاد میبره که این یکی ببره والا. احتمالا افشا شدن این گاف هم یکی از این دوتا پیامد رو خواهد داشت، یا اینکه ورزشکارای خارجی هم مجبور میشن با چادر چاخشور مسابقه بدن که خیلی بعیده و همچین جرعتی رو ندارن که با غیر ایرانی همچین برخوردی بکنن، یا هم که هزار تا فاطیماتی میکارن اونجاها تا دوباره کسی فیلمی چیزی نگیره بده بیرون شهر بشه براشون دیگه. به هر حال ایران تنها کشوریه که ورزش زنان فقط به خاطر نوع لباس ورزشکارا به یه خبر پرسر و صدا، اونم در حد برکناری رئیس فدراسیون منجر میشه. دوستان واقعا انقدر این اتفاقا بی ربط و بی خود و بی جهتن که من برای توصیفش کم میارم. آدم همش یاد این جملات قصار حاج آقا فتح‌الله‌زاده یا همون حاجی فتل خودمون میفته که چند ماه پیش اومد آب پاکی بی ربطی رو ریخ اونجایی که باید بریزه. اینجوری
ما نمیدونیم که هر روز میان سراغ من، مثلا این لیوانو فروختم به شما، اجاره دادم به این، آبش هم میگن آقای میساقی بخور.
به همین بی ربطی. پس توصیه ما هم به مسئولین اینه که هر وقت از این سوتیا دادین و عمق تناقض‌های رفتاریتون زد بیرون، خیلی زایع شد، یه نفس عمیق بکشید، یه ذره فکر کنید، آبش هم بدین آقای میساقی بخوره، همه مشکلات خودش به حول قوه الهی حل میشه میره به کارش. والا دیگه به این روش میگن چی؟ فتل متد. جواب میده، قول میدم بهتون.
یه شاسی بلند دلم میخواد را که میره به لرز زمین، کاش یه دونه سیکسی بیاد 85 باشم. بگو آمین یا رب العالمین، بگو آمین یا رب العالمین. کاش یه ذره سفید برسه با هم دوتایی تو صبح بزنیم، دوتا باطل و خوردیم الان ایشالا امشب بگانریم. بگو آمین یا رب العالمین، بگو آمین یا رب العالمین. من احمد خرساده همش بگم میرم نه هم ساده، بیا تو جام لب بده به من نوید محمد زاده. گراشت اومد اما خوشت اومد، تهران داره میلرزه باز داشت اومد. چقدر مست شدم با ویلا، ببیند دو تا چشم پیدات، ببرفتم بدتر برادر لیلا. یه شاسی بلند دلم میخواد را که میره به لرز زمین، کاش یه دونه سیکسی بیاد 85 باشم.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا با یک خبر کوتاه. رئیس ایرانی کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو با انتشار ویدیویی از ربایش فاضلاب خام تصفیه نشده در اطراف کشفرود و قیاس‌آباد در خراسان رضوی خبر داد و نوشت دوست‌ها کانال فاضلاب خام را سوراخ کردند و آن را پیش از رسیدن به تصفیه خانه با موتورپمپ می‌ربایند. پس از انتشار این خبر گمان زنی های زیادی در مورد اینکه واقعا فاضلاب تازه و تصفیه نشده به چه کار دوست ها می آید صورت گرفت و بعضی کارشناسان نظرشان این بود که شاید بین فاضل بودن حضرت آیت الله علم الهدا و سرقت فاضلاب تر و تازه در استان خراسان رضوی رابطه ای وجود داشته باشد. اما به نظر می آید که این فاضلاب بیشتر برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود اتحادیه صنف سارق، کفزن و زورگیر کشور ضمن استقبال از اضافه شدن صنف زحمتکش و بودار فاضلاب دوز به اعضای این اتحادیه، رشد روزافزون صنوف سارقین در ایران را از نتایج و برکات انقلاب اسلامی دانست و ابراز امیدواری کرد که به زودی سارقان بادهای سرگردان، موشهای دربدر و کفصابونهای بی صاحب کشور هم اعلام فعالیت کرده این صنف تلاشگر و خلاق را هرچه بیشتر اعتلا دهند. پایان این بخش کوتاه خبری.
آی چنگی چنگی یار، آی چنگی چنگی یار، چنگ خودت رو بردار. سلام فرشی جان.
سلام علیکم.
نباشی. داشتم تو خبرها میخوندم، دیدم زده بودن که جمهوری اسلامی از کپسول فضاییشون رونمایی کرده. بعد ضخامت دربش ماشاءالله مثل ضخامت درب پراید بود. خواستم بگم امیدوارم فقط بوق گذاشته باشن واسه چون بالاخره دور آدم فضایی میاد جلوشون.
آره.
خیلی مخلصم. قربونت احسان هستم از سوئیس.
قربونت برم احسان جون. ممنونم ازت. ببین اگه توکل قوی باشه ضخامت در اصلا مهم نیست که. آره اون مهم نیست. امیدواریم اولین سردار فضایی رو باش بفرستن بره فضا، بوغم داشته باشه که بوغ بزنن فضایی برن کنار. بالاخره ببین جوابشون رو مثل که با میمون گرفتن دیگه، الان وقتشه که دیگه عمق استراتژیک نظام رو تا سیاه‌چاله های فضا گسترش بدیم، وارد فاز فرستادن سرداران و مقامات نظام به فضا بشیم دیگه. برن دست علی پشت و پناهش، ما یه نفسی بکشیم. آقا قربونش، مرسی از تماس شما. اما خانم آقایون، اگه تا امروز فکر میکردین دکتر محرمه و این حرفا، دست نگه دارید. حالا یا دست یا پا یا هر جاتون که عیب کرده نگه دارید دیگه. بله دکترها اونقدر هم که فکر میکردین محرم نیستن. لطف الله دژکام عضو کمیته ملی اخلاق بالینی آب پاکی رو ریخ رو دست همه. بله کمیته ملی اخلاق بالینی داریم. کمیته ملی اخلاق بالینی چیه؟ خب مشخصه دیگه، یه کمیته است که ملیه، کارش مقاربت، یعنی ببخشید مراقبت از اخلاق بالینی مردمه. بله مسئولین مراقبمونن دیگه. این آقا گفته این که میگویند پزشک محرم است یک جمله عوامانه است و درست نیست. آخرش از دست ما عوام و ناس مسئولین سر به بیابون میذارن خدا وکیلی. خب میری جلوی دکتر زرتی میکشی پایین میگی دکتر محرمه؟ به قول معظمله بله. آقای دژکام یک مثالی هم زدن که بدونیم چی کار باید کرد. ایشون در مورد کمبود متخصص بیهوشی زن گفت ما توصیه کردیم یک متخصص بیهوشی همراه کارشناس زن به اتاق عمل برود و به او دستورات را برای اجرا بدهد. خیلی ممنون. متوجه شدین چجوری شد؟ یعنی وقتی مثلا مریض زنه و قرار بیهوش بشه، اگه متخصص بیهوشی زن در دسترس نیست، متخصص بیهوشی مرد بیاد داخل ولی خودش به مریض نزدیک نشه، یه وقت دست نزنه نامحرمه. به یه خانوم محرمی که اونجاست به صورت گام به گام بگه مریض رو چجوری بیهوش میکنن و خانومم انجام بده. حالا این وسط این یه چیزی گفت، مثلا پرستاره یه چیز دیگه شنید، مریض بیهوش دائمی شد، دیگه خدا بیامرزدش، دیگه عمرش به دنیا نبود لابد. مهم اینه که متخصص مرد با مریض زن زبونم لال یه وقت در ارتباط نباشه. بعد این تفکرات عوامانه که دکتر محرمه رو بریزین دور. عزیزان اگه یه وقت بیمار شدین دکتر همجنس در دسترس نبود، دیگه بین آتش ابدی جهنم و چند روز زندگی بیشتر در این دنیای فانی دیگه خودتون باید انتخاب کنید. همون جور که با جناح فامیل نمیشه، دکترم محرم نمیشه. گوش کنید، با جناقا دیدین کارشون به کجا کشید؟ هی گفتن فامیل نمیشه، فامیل نمیشه، ما هی مقاومت، هی مقاومت کردیم، تهش اونجوری شد که دیدین چجوری شد. این دکترم نذاریم به همون فضاحت برسه. وقتی میگم محرم نیست بگین چشم دیگه. مرسی.
تو خونه تو رگامی، چه خوبه تو باهامی، تو دوامی هوامی، تو چشامی، چه خوبه تو رو دارم، برات کم نمیذارم، حتی یه لحظه دوری از تو هم شوخی واسم. امشب حالمون خوبه، قلب من واسه تو تو سینه میخوبه، عشقم قول مردونه، میدم این دل تا عبد با تو بمونه، گل گل دونه من، چونه تو با چونه من، امشب و مهمون من، بشی قشنگه بلا گردونه تم، همدم و هم خونه من، همیشه درمونه هم، بشیم قشنگه.
روان پریشان
دکتر
اومدی دکتر؟
آره عزیز من اومدم. بخوابم رو تو بزنم.
نه دیگه نشد دکتر.
چی نشد؟
مگه نشنیدی؟ با اطلاع ثانوی فقط قرص آمپول و شرمندم دیگه.
چی داری میگی؟ باز شروع نکن عزیز من.
این که دکتر محرمه منتفی شده دکتر دیگه، شرمندت.
نمیفهمم یعنی چی؟
یعنی دیگه نمیتونم هر بار میای جلوت بکشم پایین.
اولا که کی این حرفو زده؟ در ثانی قرار نیست بکشی پایین عزیز من. یه مقدار بالای شلوارتو بدی پایین کافیه.
اولا اون دومن رو جواب بدم.
بله
نامحرم یه مقدار و دو مقدار نداره که دکتر. اولنش هم یکی از علمای کله گنده گفته دکتر محرم نیست دیگه.
اوکی پس الان این مشکل رو دیگه فقط قادری میتونه حل کنه.
قادری؟
بله بله.
قادری برای چی دکتر؟
برای اینکه آمپولتو بزنه. ظاهرا با من راحت نیستی دیگه
دکتر. وقتی تو محرم نیستی اون قادری که دیگه حرامن در حرامه.
خیلی خوب پس دراز بکش.
باشه باشه بیا بیا بزن بیا بابا اصلا از قدیم
بکش.
نظر حلاله دکتر.
خیلی خوب
چشمت برادری بزن. یه وقت چشم باجنوغی نزنی دکتر.
از دست تو از دست تو
دکتر. یه سوال کنم راستشو میگی؟
آره آره بپرس عزیزم.
اون بیرون جنگ چیزی شده؟
نه نه عزیزم.
حالا عشقه ها رو زن زدن یا
نه جنگ نشده چطور مگه؟
پس این همه دود برای چیه؟ دکتر دیگه واقعا از بالا نمیشه نفس کشید.
نمیفهمم یعنی چی از بالا نمیشه نفس کشید؟
یعنی من از پایین هوا رو میدم داخل با روده هم تنفس میکنم. تنفس شکمی دارم.
از دست تو. تنفس شکمی البته یه چیز دیگه است. شل کن عزیز من.
شلم. شما هم لطفا درویش کن دیگه. یا الله بگو یا الله.
من فقط بفهمم تو این مزخرفات رو از کی شنیدی؟
تو که تو یواش دست بگیدم.
آروم زدم که عزیز من.
اینو نمیگم که
ها.
این که میگی مزخرفات. طرف از این آخونده گردن کلفت ها.
باشه خیلی خب حالا تو بهش فکر نکن. بگی بخواب عزیزم.
دکتر یه هوا تصویه کن برای اتاق ما بگیر. دیوونه دودی شدیم.
بیمار روانی.
دکتر وقتی خفه شدیم از دود چه فرقی داره دیوونه باشیم یا روانی؟ نه رو دکتر. دکتر خیلی رفت. چپ دکتر نامحرم بیمسئولیت یا این نفس چیه دیگه؟ اونم نمیتونیم بکشیم. دکتر هوای تازه تر میخوام، عاشق اون بنفشه هام، بنفشه های شهرمون.
هوای تازه تر میخوام، عاشق اون بنفشه هام، بنفشه های شهرمون. خسته از این اسارتم، دنبال اون ستاره هام، ستاره های مهربون. چه کنم تو باغچه ها بنفشه نیست، ناز نیست، تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست. برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست.
خب بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
admat qalbi kama admat qalba kulli suri.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, cause of democracy.
آنا جان سلام، خیلی خوش اومدی به ایستگاه فردا.
سلام فرشید.
خب از هفته گذشته میشنویم که راجب آتش بس خیلی صحبت زیاد هست، ولی خب از اونور میبینیم که آقای نتانیاهو دوباره بر جنگ داره پافشاری میکنه و میگه که این جنگ ادامه پیدا کنه. این به چه سمت خواهد رفت به نظرت؟ آیا به آتش بس کامل میرسیم یا همچنان این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد؟
آره ببین، مسئله که وجود داره اینه که حالا هفته پیشم یه کمی درباره این تفاوت آتش بس و وقفه بشر دوستانه صحبت کردیم. مسئله
بله
اصلی الان اینه که حتی رهبران کشورهای غربی، مقامهای ارشد اتحادیه اروپا، حتی رئیس جمهور آمریکا جو بایدن همه دارن از این صحبت میکنن که داره تلاش میشه برای اینکه این وقفه بشر دوستانه رو بتونن طولانی ترش بکنن یا تبدیل بکنن دست کم به یک وضعیتی که اسرائیل به اون جنگ تمام عیاری که آغاز کرده بود بر نگرده.
درسته.
دلیل اینکه بسیاری امیدوارند و حداقل تلاش میکنن برای اینکه این وقفه بشر دوستانه طولانی تر بشه یا تبدیل به آتش بس بشه اینه که وضعیت انسانی و بشری در نوار غزه بسیار بسیار بغرنج هست. سازمان جهانی بهداشت میگه که ممکنه که تعداد کسانی که به دلیل مثلا بیماری یا دسترسی نداشتن به اقلام بشر دوستانه جان خودشون رو از دست بدن بله. از کسانی که زیر بمباران کشته میشن بیشتر خواهد بود. برای همین این وضعیت بشر دوستانه است. از یک طرف هم واقعا حالا آینده غزه هم هست، اینکه
بله.
حالا صحبت از این میکنن که باشه اسرائیل بره مثلا نصف غزه رو، اصلا دو سوم غزه رو، اصلا همه غزه رو با خاک یکسان بکنه، بعد آینده غزه چه خواهد شد؟ این فلسطینی‌ها کجا خواهند رفت؟ صدها هزار نفر، نزدیک 2 میلیون خورده نفر، اینا کجا خواهند رفت؟ مصر میگه من اینا رو نمیخوام، اردن میگه اینوری روانه‌شون نکنین. برای همین این آینده، این چشم انداز نداشتن، همه اینا موجب شده که حالا بسیاری بیان بگن که اوکی گروگان‌ها رو داریم آزاد می‌کنیم، گروگان‌ها دست کم بخش زنان، کودکان، سالمندان، اونهایی که زنده موندند البته اونها رو آزاد می‌کنیم، خارجی‌ها بیان برن، غیر اسرائیلی‌ها این کار رو اگر بتونن پیش ببرن، اون وقت شاید کشورهای غربی فکر این دارن میکنن که شاید بشه شکل دیگری به داستان فکر کرد و اندیشید.
درسته. امیدواریم که به سمت آتش بس بره این جنگ. اما آقای ایلان ماسک دیدیم که به اسرائیل رفت، خیلی هم خبرساز شده بود تو این چند هفته اخیر و ظاهراً به غزه هم دعوت شده بود و نرفت. یه خورده از این سفرش بگو برامون.
آره، آقای ماسک هم خیلی جالب، البته اینکه ایلان ماسک رفته به اسرائیل و در اونجا رفت، در یکی از کیبوتس‌ها حاضر شد، جایی که بسیاری کشته شده بودن در اونجا اسرائیلی‌ها، با بنیامین نتانیاهو به اونجا رفته بود، آثاری را از حمله حماس به اونجا نشون دادن. اما یک چیزی که خیلی جالب توجه بود یا جلب نظر کرد در طول این مدت این بود که آقای ماسک در طول هفته‌های گذشته یک صحبت‌هایی کرده که برخی اون رو یهود ستیزانه
بله.
قلمداد کرده بودند و بله. حالا چی میشه که خودش یک حرفایی میزنه یا در پلتفرمی که داره در شبکه اجتماعی ایکس فرصتی برای حرف‌های یهود ستیزانه مطرح میشه
بله.
بعد از اون ور آقای ماسک یه دفعه میره به اسرائیل، مورد استقبال نخست وزیر اسرائیل هم قرار میگیره. جالب بود یه خبری اومد که حماس هم دعوت کرده از ایلان ماسک بره به نوار غزه. بعد یک خبرنگار این رو از ماسک در توییتر پرسیده بود یا در ایکس پرسیده بود، او هم زیر اون سوال اومده بود پاسخ داده بود که فعلا وضعیت در نوار غزه خطرناکه، البته که او به شکوفایی آینده نوار غزه فکر میکنه و موافق یک همچین موضوعی هست.
بسیار خوب، حالا از سفر ایلان ماسک گفتیم، از اونور آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ظاهرا میخواسته بره آمریکا، ویزا بهش ندادن یا چی شده، ماجرا چیه؟
آره خیلی رفت آمد زیاده.
آره.
با توجه به اینکه ایران خیلی فعالم داره عمل میکنه، حالا متهم به حمایت از حماس و گروهای افراطی و این گروهای نیابتیش که حالا موشک پرانی میکنن به سمت اسرائیل و اینها هست.
درسته.
در عین حال هم یک نقشی میخواد برای خودش قائل بشه که من میانجیم و من دارم یک کارهایی میکنم که مثلا دیپلماسی رو پیش ببرم، من موافق دیپلماسی ام. آقای امیر عبداللهیان قرار بود بره نیویورک برای شرکت در نشستی در اونجا که حالا میگه که خیلی دقیقه آخری آمریکا ویزا رو صادر کرده، ویزا صادر شده اما اون موفق نشده که به موقع سوار هواپیما میشه. به هر حال پرواز طولانی هست و تا جلسه فکر میکنم شورای امنیت طول میکشیده که برسه، برای همین موفق نشده که به آمریکا بره. ولی فاصله سفرهاش به آمریکا یا برنامه ریزی سفرهاش برای آمریکا خیلی کمتر شده و آمریکا رو در یک موقعیت به هر حال ویژه‌ای هم قرار داده، به دلیل اینکه آمریکا میزبان سازمان ملل متحد هست و بر مبنای توافقی که با سازمان ملل متحد دارست که ویزا صادر میکنه برای دیپلمات‌ها و رهبران کشورها که به آمریکا سفر بکنند، البته به تبع قبل سفر رهبران جمهوری اسلامی، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به آمریکا، همواره به دلیل نداشتن روابط دیپلماتیک و این جور چیزها محدودیت‌هایی داره و این دیپلمات‌ها فقط به نیویورک میرن، به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک میرن و همچنین به سازمان ملل متحد و مقر اون در نیویورک میرن.
بسیار خوب، ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز، همراه با ما بود.
شد فصل خزان است و پیامی نرسیده،
ای عشق کجایی؟
محصول فراق شده این عشق دیده،
ای عشق کجایی؟
ای کاش بیام اثری از تو نشانی،
ای عشق کجایی؟
برگرد که بیشک تو فقط مرهم جانی، ای عشق کجایی؟ تو کجایی؟
که نبودیم، شیخ علیرضا پناهیان از شیخای ماکارونی دوست و سخنرانهای بیت معظم له اومد یه حرفایی زد که نه تنها اسرائیلیا و ایرانیا، که حتی موهای حسنک و کبرا که تو کتابای فارسی قدیمی بودن ریخت. آره اینا،
ما یه کلمه‌ای داشتیم در اول کتاب فارسی همه قدیمی یادشون، بابا آب داد،
بله بله.
بابا نان داد،
بله.
حالا این از نظر شرعی واجبه یا حرامه یا مستحبه؟ شر همینجوری سکوت میکنه، میگه حالا این یه کلمه است دیگه،
خوب.
شاید ب و الف زیاد توش استفاده شده،
بله.
شما برای الف با یاد دادن خوب باشه، حالا ممکنه سکوت بکنه دیگه، حرفی نزنه.
خوب.
بعد یه دفعه میبینی یه جریان صهیونیستی میگه اینو از کتاب اول فارسی بردارید.
جان
میگم چرا شما صهیونیستا چرا حساس شدید به این؟
چرا واقعا؟
میگه ببین من عقاید دینی تو رو کاری ندارم، ولی انسانی که بخواد برده من بشه باید ضعیف شده باشه. انسان ضعیف شده پدر نباید ناناور و آباور خانه باشه.
آقا
شما داری پدر سالاری رو الغا میکنی.
چی میگی؟ آقا حسنک و کبرا که موهاشون ریخ، اون هیچ، موهای رائفی پور هم از این تحلیل آجی جان تو ریخته. یعنی چی صهیونیستا اومدن بابا آبداد رو از کتاب فارسی حذف کردن؟ لامصب، مگه اون وزارت آموزش و پرورش دست شماها نیست؟ وزیرشون مگه رئیس جمهور منتخب معظم‌له مگه نمیذاره؟ خب این چه وزارت بلا وارث مونده ایه که هر کسی میتونه اینجوری بیاد توش بچرخه متنای کتاباشو عوض کنه؟ خب اگه اینقدر نظامتون سوراخه که کتابای درسی اول دبستان رو به قول خودتون صهیونیستا مینویسن، که خب پاشید برید به کارتون دیگه. شما چی میگید اون وسط؟ یا حالا که جاتون اگه خوبه، حالا بلند بشو نیستین دیگه، این مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید در صحنه روزگار حذف شودتون رو کجای دلمون بذاریم آخه؟ نکنه اینم اسرائیلیا برای ردگم کنی یادتون دادن که همه جا بگید؟ والا دیگه اگه بخوایم حرفای این یارو رو باور کنیم که اسرائیلیا اینجوری تا فیها خالدون نظام مقدستون نفوذ کردن، اون شعارها رو هم باید کار خودشون بدونیم دیگه. البته این حاجی پناهیان یه صحبت‌های جالبی هم درباره سریال سازی کرده که اونا رو هم بشنویم، بد نیست.
الان که نتیجه بی‌بندوباری خودشو در غرب نشون داده تا آخرش و موضوع دموده شده بی‌اجابی، الان یه سریال خوراکشه که احدی در جمهوری اسلامی ارزشو نداره بسازه.
چی شد؟ حجاب؟ مسئله حجاب یه سریال خوراکشه گفت؟ بعد گفتی احدی ارزه نداره بسازه؟ بابا استاد ایرج ملکی قبلا ارزه داشته ساخته ها، چطور به تو گیر ندادن؟ ولی اثر نکرد، مسئله قشنگ بر خانمو جا نیفتاد. آره
بازی مرگم.
چیه؟
چطور به تو گیر ندادن؟
اینا
میتونه از خودشون بپرسی. لوس شوخی نکن، جدی پرسیدم.
صد بار بهت گفتم ولی به خرجت نمیره.
منظورت چیه؟
اگه پوشش مناسب داشتی کار به اینجا نمی‌کشه.
نمی‌دونم.
بله ساختن پس ساختن، ولی ایشالا باید بودجه توپول اختصاص بدن که دیگه در حد مثلا ارباب حلقه ها بسازن دیگه، حالا ارباب چادر ها مثلا. همین ایرج جون هم دست به کارگردانیش خوبه، میتونه بگیره دستش. خب آقای حاج آقا پناهیان میگفتی، خب
ما مسئله خیلی مهمتر از این داریم که اونا هم با چهار تا سریال قابل حله.
عجب، متوجه شدین؟ همه مشکلات مملکت با ساختن چهار تا سریال قابل حله. خب اگه اینجوریه که خب این همه پول یاموف داریم میریزین تو حلق صدا و سیما، بگید بسازن دیگه. البته گفتی احدی ارزشو نداره بسازه، نمیدونم، حالا شاید هم از اسرائیلیا و صهیونیستا اونجا هم نفوذ کردن، گولشون زدن، دست به کلاکتشون زدن که سریالهای فاخر نسازن، همش سریالهای عبدوخیاری بسازن. ها پس چاره چیه آخه؟ من والا من که سر در نمیارم، والا فقط من فقط اینو میدونم تو این نظام معظمله شاکیه، سخنران بیت معظمله شاکیه، رئیس جمهور شاکیه، وزیر شاکیه، وکیل شاکیه، قاضی شاکیه، مردم شاکیه هن. خب بابا کرکره رو بکشید پایین، چراغا رو خاموش کنید، یواشکی از یه گوشه‌ای برید بیرون، مردم برن یه فکری به حال خودشون بکنن دیگه. والا با این مملکت داری تو
با تو باشم حال دل خوب است، عاشقم عاشق ترینم، زندگی آرام و مطلوب است، ای نگار نازنینم، ای جان جانانم، جانم به قربانت، جادو شده دل با دریای چشمانت، ای جان جانانم، دیوانه هم کردی، من قصه بودم تو افسانه هم کردی.
سلام، من شما بخوام شده برنامتونم.
به به
خاشم که تایم اگه جالب بود که من اومده بود اصلا من انتقال خون که نوشته بود که تشتیارید خون بدید در بیمارستان.
عجب
اینا واقعا فکر بودم ما یادمون رفته پارسان هر موقع ها میرفتیم خون میدادیم که به سخت ساموت مردم کرموشا جوان بود.
بله.
یه قطعش هم نفرست دادن جوان ما اونجا پرپر شدن، حالا انتظار دارن ما خون بدیم به سخت ساموت مردم غزه.
عجب
جون مردم غزه عزیزتر از جون بچه های خودمونن.
چویم
والا این دولت. مرسی از برنامه خوبتون، با قدرت ادامه بدیم.
مرسی از خودت. بله حتما با قدرت ادامه میدیم. ممنونم از انرژی خوبت. گفتی که شنونده خاموش بودی، ولی خب دیگه تماس گرفتی با همون و این ارتباط رو دو طرفه برقرار کردی، شنونده روشن شدی. ما خوشحال میشیم صدای شما شنونده ها رو بشنویم همیشه. ممنونم از تماست، ممنون از همگی شما که همراه با ما بودید و داریم به پایان این برنامه نزدیک میشیم. ۲۵ نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان بود. میشه گفت باعث شرمساریه که بشریت برای مقابله با یه چنین امر زشت و کریهی، یعنی خشونت ورزیدن نیمی از انسانها علیه خودشون، روز جهانی تعیین کنه. ولی خب چاره ای نیست، زندگی واقعی توی پستوهای خونه ها و پیچ کوچه ها و گذرها قصه های دردآور و مهلکی رو از خشونت علیه زنان برامون تعریف میکنه. متاسفانه نه در سالها پیش، که در همین دنیای امروز ما و همین روزها، و این خودش داغ ننگیه که حالا از پیشانی بشر پاک نمیشه. اهمیت این روز رو با زمزمه شعری از همیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر افغان، به هم یادآوری میکنیم و آرزو میکنیم دختر بچه های امروز فردا که بزرگ شدن چون این ننگ بزرگی رو حتی به یاد هم نیارن. سنگ میبارید و ناهموار میبارید سنگ، ننگ ها بر دست ها بیزار میبارید سنگ، مرد ها در لاهلا و دست ها در بی خودی، بی صفت بی عاطفه بیمار میبارید سنگ، زن میان ناله هایش آب میشد میچکید سینه ها بی مهر آتش بار میبارید سنگ، عشق را در گوشه های چادرش بو کرده بود، کاش بر این دید و این پندار میبارید سنگ،
جامهاش از خون و چشمانش به امید نجات بر امید و باورش هر بار میبارید سنگ. چشمهای پرفروغ نوجوانش باز بود تا مگر نوری، ولیکن نار میبارید سنگ. چشمهایش خسته میشد، تلخ در خود میشکست، یأس در خوابش ولی بیدار میبارید سنگ. باز با الله اکبر دست ها و سنگ ها، باز با فرمان سنگ سار میبارید سنگ.
مثل آهنگی که معنیشو نمیدونی، بلندم کن از آخرین لیوان خالی توی مهمونی، بلندم کن. از توی خیابونای بارونی بلندم کن، بلندم کن، بلندم کن. یه پرچم روی دستت واسه چرخیدن، بلندم کن تا خرخره خوردم کشیدن واسه رقصیدن. بلندم کن از سیستان تا سیستان جنگه دلخونه دلتنگه، با خواب از بیداری سنگین این میهن. بلندم کن رو آخرین دیوار این کشور نوشتم، بوسیدن تو تو وقت کم داری واسه بوسیدن من. رو آخرین دیوار این کشور نوشتم،